أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از بحث‌های مهمی که در سلامت انسان روش خیلی حرف زده میشه تقوای پزشکی هست. ما رعایت تقوا را در همه جا نیاز داریم، از جمله در مباحث پزشکی. 14 تا نکته هست که پیرامون این بحث تقوای پزشکی خدمتون عرض میکنه. نکته اول این است که پزشک و طبیب باید احساس مسئولیت بکنه. بی تفاوت نباشه، نگه به من چه، مریض رو ببینه بی اعتنا باشه. باید احساس بکنه که اگر کم کاری کرد مسئول هست و مؤاخذه میشه. نکته دوم، پزشک باید عادل باشه. گاهی میشه تشخیص میده اما چون عادل نیست عمدن داروی خلاف میده که مریض رو از بین ببره. گاهی هم البته یه بهانه هایم دارن بعضی. بهانه های این چنینی که میگن مثلا این مریض دیگه حالش خوب نیست، که این بیشتر تو کشورهای خارجی که دین ندارن این کار هم میکنن. که طرف رو با یه آمپول هوا با یه کار اینچنین از بین میبرن. نظیر آمریکایی‌ها که خود شاه ایران رو که براشون دردسر درست شده بود میخواستن به ایران تحویل ندن، ایران فشار رو برده بود که باید شاه رو برگردونید، میخواستن شاه رو تحویل ندن تا دست نشانده های دیگرشان مثل حسنی مبارک و صدام و اینا که کشور دیگه هستن اینا ترس نگیردشان. اینا کارشون همینه، چون اگه یکی رو تحویل بدن بقیه پادشاهان میگن خب آینده نوبت ما هم میشه. لذا این خیانت رو میکنن که تحویل نمیدن. بهترین کار این دن که شاه رو بکشن. حالا نمیدونم عمدنم دوچار سرطانش کردن که دیگه ایناشو مخفیانه این کار رو ممکنه بکنن که ما اطلاع نداریم. اما آنچه که واضحه اینه که شاه دوچار سرطان بود و برای معالجه در کشور مصر اونجا رفت معالجه بکنه. تو اتاق عمل دکترای آمریکایی فوری خودشون رسوندن. البته خود آمریکا بهشون گفته بود که شما برید و شاه رو نابودش بکنید. و دکترام که اومدن به ظاهر چیزی نگفتن که ما اومدیم برای چی. اما وایسادن بالا سر دکترهای مصری، همچی کار تمام شد میخواستن شکم رو بدوزن، اون قیچی مسموم رو گذاشتن تو شکم شاه و عمدن و بس. که اون دکتر مصری میخواست در بیارد آمریکایی نگذاشت و توهین بهش کرد و بیرونش کرد از اتاق. دیگه یه همچین خیانت های این چنینی کرد. بعدم شاه و مرد. دیگه طبیب باید عادل باشه. بعد از که تشخیص داد باید مواظب باشه یه وقت خلاف مسئولیتش و خلاف قسمی که خورده عمل نکنه. نکته سوم، باید خیرخواه مریض هم باشه. خیر او در خیلی چیز هاست. من مثال میزنم، خیرخواه مریض بودن یکیش اینه که که اگر پزشک میبینه که پزشک دیگری بهتر میتونه این مریض رو معالجه بکنه، خب صادقانه بهش معرفی بکنه. یا بیمارستان دیگری امکانات بهتری داره، بگید شما برای این معالجی که میخوای بکنی اگه بری در فلان بیمارستان اونجا امکانات بهتر هست، حتی ممکنه در یه شهر دیگری. وقتی خیرخواهه اینا رو بهش میگه. یا بحث مالی او که الان خیلی مردم تو این جد نگرانی دارن، بیمارستان های مختلف هر کدامشون یه مبلغی رو برای معالجه و که مشابه هم هست، اما هر کدوم یه مبلغی رو میگیرن، به بهانه های مختلف هم میگیرن و جالب خود پزشکان میدونن که فلان بیمارستان اگه برد گاهی یک پنجم خرج داره و فلان جا پنج برابره. وقتی خیرخواه مریض نیست، نه تنها بهش نمیگه، گاهی به عکس میگه باید بری فلان جا، به خاطر اینکه خودش تو اون بیمارستانه میگه باید بیا اونجا. تو اون بیمارستان گاهی میگه باید بیای مطب که یه پول جداگانه یا اونجا بتونه ازش بگیره و مستقلن، کسی هم دیگه بالا سرش نباشه. چهارم، پزشک دو تا تلاش هست. یکی تلاش برای تشخیص بیماری باید بکنه. بعضی پزشکا وقت کافی نمیگذارن، وقتی سرشون هم شلوغ باشه دیگه فله‌ای میخوان یا دو تا سه تا مریض رو با هم شروع میکنه، اصلا زیاد گوش نمیده تشخیص بده. سری میخواد بیماری های بیشتری رو معالجه بکنه، لذا دقت نمی کنه تو تشخیص بیماری و این مسئولیت داره. و پنجم، تلاش برای معالجه. این چهار و پنج هر دوش نیاز به وقت گذاری داره. تو اون چهارمی باید وقت بگذاره بیماری شخص رو خوب تشخیص بده. بسیار شده که گاهی نسخه نوشته در حالی که این نسخه برای بیماری قند این مریض بد بوده، اصلا دکتر ازش سوال نکرد که شما بیماری قند داری یا نه. خب مریض هم که خبر نداره که، بیماری خودشو میگه، دکتر که میدونه این نباید این کار رو بکنه اصلا سوال نمیکنه. همینطور دارو می نویسه، از یه جهت طرف رو معالجش میکنه، از یه طرف دیگه مشکل بیشتری براش درست میکنه. لذا هم باید تو تشخیص بیماری وقت بگذاره و هم وقت بگذاره برای معالجه، چون معالجه یک بیماری در دو نفر یکسان نیست. یه بیماری در دو نفر مشترکه، اومدن هر دوشون پیش این پزشک، پزشک ممکنه برای یکشون یک ساعت وقت بذاره حالش خوب بشه، اون یکی ممکنه 10 ساعت باید وقت برش بگذاره به دلیل عوارضی که داره، مثلا سن این جوان از اون پیره، گاهی اون غذاهای ناباب کنارش میخوره، تو فضای آلوده مثلا زندگی میکنه. بالاخره مشکلات و انواع و اقسام نکات دیگه هم هست. لذا پیامبر فرمودن لا تداع احدا حتی تعرف داعه، هیچ کس رو معالجه نکن تا وقتی که بیماری او رو بشناسی تشخیص بدی. و زیاد داریم کسانی که وقت زیادی نگذاشتن، درست تشخیص ندادن و معالجه کردن، بعد معالجه فهمیدن اشتباه کردن، مثلا آپاندیسشو در میارن، بعد معلوم شد اصلا بیماریش مربوط به این نبود. مالبه کلیه بوده مثلا. اینا هم خیلی اتفاق افتاده به خاطر اینکه عجله میکنن و دقت نمیکنن در تشخیص بیماری یا دقت برای معالجه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند من تطبب فلیتق الله ولینصح ولیجتهد. کسی که تبابت میکنه باید از خدا بترسه و حتما خیرخواه مریض باشه و حتما تلاش بکنه، که تلاشو گفتم هم در تشخیص بیماریست و بعد از که تشخیص داد تلاش بکنه برای اینکه خوب معالجه بکنه و نیمه کاره رها نکنه. یه صحبتی که اخیراً مطرح شده اینه که در بیمارستان‌ها بعد از که یک بیماری مرخص شد پزشک تلفن بیمار رو داشته باشه، هفته بعد دو هفته بعد تلفنی پیگیری بکنه که آیا مریضش رو به بهبودی رفت بعد از که رفت تو منزل، یا مشکل جدیدی پیدا کرده، یا اگر بیمارش مشاوره میخواد تو غذا و خوراکش میگه من تو این هفته این مشکلاتو داشتم، بالاخره یه تلفن بزنه و پیگیری بکنه. این هم جز همون تلاش برای معالجه هست که هنوز متاسفانه اینها محقق نشده، اما جز تقوای پزشکی اینها هست. نکته ششم معالجه همجنس هست. این هم متاسفانه الان عکسش داره عمل میشه و اصلا دقت نمیشه. معالجه یعنی مرد پزشک فقط مردها رو معالجه بکنه و زن پزشک هم زنهای بیمار رو معالجه بکنه. این فقط حکم اولی دین هست. حکم ثانوی اینه که گاهی میشد استثناءن که بیمار نمیتونه به پزشکی که هم جنس با خودشه مراجعه بکنه. نیست، پزشکی نیست. خیلی خوب، موارد استثنایی اون مورد حکم ثانویه. اما اینکه پزشک فکر کنه که مثلا مرد پزشک فکر کنه زنها بهش محرمن، الان تو ذهنشون این تداعی شده، این غلطه. و تقریبا من تو همه بیمارستانهایی که اطلاعی دارم فل جمله، این که میگم تقریبا، شد مثلا خیلی به ندرت تو 10 تا بیمارستان یه کیش، اونم یه بخشش مثلا، و الله اصلا رعایت نمی کنن. پرستارها، پرستار مرد همتون میره توی بخشی که اون بخش پر زنن، میدونه دارم اینجا زن هستن، پرستار مرد میره، یا بالعکس بیمارهای مرد اونجا هستن، پرستار زن میره اونجا، و اینا رو اصلا عیبش هم نمیدونن. و گاهی که گیر ما میفتن ناراحت میشن. هر وقت تو بیمارستان بودم خب میگم نیان، و بعد پشت سر ما گفته بودن فلانی مثلا مزاحمت ایجاد، حالا تعبیرا شد دیگه نمیدونم پشت سر ما چی میگن، اما گفتن مثلا فلانی نمیذاره که زن بیاد بالا سرش چی، در حالی که پرستار مرد هست. یه نفر میخواد که عالم باشه به احکام شرعی و اینا رو دقت بکنه، اما بیموالاتی ماست که اهمیت نمیدیم به این مباحث، هم تو رها میکنیم. تشخیص این که آیا این مورد جزء ضرورات ثانوی هست یا نه به عهده مجتهد نیست. یه موقعی رؤسای همه بیمارستانا در یه جلسه جمع بودن که هر کدامشون بالاخره یه بیمارستان در اختیارشون بود. من چند تا نکته رو بهشون تذکر دادم، یکیش همین بود. گفتم اگر مجتهد مرجع تقلید تو رساله میگه که اند از ضروره میتواند مرد زن رو معالجه بکنه یا بالعکس، این معناش این نیست که جواز کلی دارم میدن دا. جواز کلی نیست. یادتون باشه حکم اولی هنوز حرامه، هیچ مرجعی اجازه نمیده. و مرجع که اجازه نده یعنی خدا اجازه نمیده. اما حالا این که میگید این مورد وجود نداره، پزشک مجانسه با زن و حتما مرد باید معالجه بکنه، گفتم تشخیصشون بزن گردن خودتون. یعنی روز قیامت شما نمیتونی خود به فریب بدی بگی که بودا اما ما هیچی نگفتیم و گفتیم که مرد برید معالجه. همینه مجازاتش، همینه. خدای متعال چنین افرادی رو مجازات میکنه. لذا مشهد کلیشو گفته که اجازه ندارد مرد معالجه زن رو یا بالعکس بکنه. بعد یه مورد استثناء میزنن به خاطر حفظ جان مریض هست، و استثناش اینه که حالا یک پزشک نیست، خیلی اونجا دیگه تشخیص موردش که با خودتون. اما کم کم میبینیم که آنچنان شیرازه یک کار از دست رفته که به عنوان حکم اولی دارن جا میزنن. یعنی از ابتدا میگن خدای متعال اجازه داده است که زن بره پیش مرد یا مرد بره پیش زن. همچی چیزی هم وجود نداره. بعد مباحث دیگه هم باز اینجا هست و اون وقتی است که حالا مردی میخواد مردی رو معالجه بکنه، خب اعضای بدن او رو نمیتونه برهنه بکنه همه اعضای بدنشو. این هم یه بحث دیگری است که به راحتی افراد فکر میکنن که باز اگه مرد باشه میتونه به بدن مرد، به همه جای بدن او نگاه بکنه. این هم مباحث خیلی پیچیده داره که تو وقتی که ضرورت نداره اصلا نمیتونه بدن رو برهنه بکنه. اون وقت که ضرورت پیدا کرد میگن مستقیم نگاه نکنه، اگه میتونه با آینه نگاه بکنه با آینه باید نگاه بکنه، حق نداره مستقیم نگاه بکنه، حرامه. اون وقت که بخواد دست بگذاره و معالجه بکنه میگن تا میتونه اصلا دست نگذاره با ابزار بره جلو. اون وقت که میخواد دست بگذاره حتما دستکش داشته باشه و و و ده ها مسئله داره که متاسفانه رعایت نمی کنن، جز این دستکشش هم نه به خاطر مسئله شهریش، این هم به خاطر بهداشتیش رعایت میکنن. و انسان خیلی تأسف میخوره که کسانی که باید دقت بکنن توی این مباحث متاسفانه دقت نمی کنن. مطلب هفتم تشخیص دارو و خواص داروست. پزشک باید دقت بکنه داروها رو بشناسه، بدون کدوم دارو چه خواصی داره، حالا چه داروهای شیمیایی چه داروهای گیاهی. نکته هشتم تجویز حد اقلی دارو هست، چون تو روایت داره که دارو کمش مفیده و زیادش مضره. اینطور نیست که دارو وقتی که مفید باشه یعنی هرچی بیشتر بخوریم زودتر سالم میشیم، نه، کمش مفیده. لذا پزشک باید به حداقل دارو اکتفا بکنه و بیش از او دارو ننویسه، تجویز نکنه. یا اونجایی که تردید داره دو مرحله ایش بکنه. مرحله اول بگه شما این مرحله رو برو جلو، بعد از پایان من نگاه بکنم ببینم بیماری تا چقدر خوب شده، آیا نیاز هست یا نه، وقت میگم که آیا نیاز هست مجدداً دارو بگیری یا نه. نه اینکه از ابتدا هم تو احتیاطاً یه پاکت زیاد دارو میگید اینا رو تهیه بکنن میبرن، که الان نوعاً یعنی تو منازل داروی زیادی وجود داره. نکته نهم، مریض باید دردی رو که دارد صادقانه برای پزشک بیان بکنه، چیزی رو کتمان نکنه. گاهی بیماری‌هایی است که یه نکتهش اگر غفلت ازش بشه پزشک ممکنه جابجا معالجه بکنه و اشتباه معالجه بکنه. لذا این هم البته میشه دیگه وظیفه خود بیمار هست که باید دقت بکنه، چی رو کتمان نکنه، دقیق هرچی که هست اینها رو ذکر بکنه. بعد از اینکه بیان کرد تمام بیماری‌های خودش رو برای پزشک، نکته دهم اینه که پزشک اسرار بیمار رو محافظت بکنه و نرد به این طرف اون طرف بنشینه تعریف کنه که فلانی یه همچین بیماری داره. حق نداره پخش بکنه اسرار را مگر مورد استثنایی که مثلا گاهی باید به ولی او بگوید که او مواظب بیمارش باشه، اون بحث جداست. اما نشر اسرار این یک نوع خیانتی است که این هم اجازه نداره بگه. نکته یازدهم، پزشک وقتی میخواد معالجه بکنه با توکل به خدا اقدام بکنه، خودش رو مستقل در معالجه نداند. در هر اقدامی که میخواد بکنه یک بسم الله بگه، نه فقط اون وقت که میخواد در مطب و باز بکنه ده. برای معالجه هر بیماری جداگانه بسم الله میگه، میگه خدای کمکم بکن. عادتم نکنه که بعضی که عادت پیدا میکنن دیگه اصلا نمیدونه داره چی میگه. نه، بسم الله یعنی خدایا از تو استعانت میخوام، به نام تو اقدام میکنم، بنابراین تو کمکم بده، خوب تشخیص بدم و خوب معالجه بکنم، کمکم بده که دارویی بنویسم که مؤثر باشه و کاملا تأثیر بگذاره. نکته دوازدهم، امید دادن به بیمار هست. بیمار رو ناامیدش نکنن. حتی اگر بیماری ناعلاج داره باز امید به خدا رو در وجود مریض تقویت بکنه. متاسفانه اینم خیلی کم رنگ شده. ما حالا یه نمونه ساده شو عرض بکنم، در یکی از بیمارستان‌ها همین صحبت رو من مطرح کردم و کتاب‌هایی رو وقتی می‌رفتیم تو بیمارستان عیادت مریض‌ها، به جای اینکه دست گل و کمپوت و اینا برداریم ببریم، که متاسفانه اینم فرهنگ شده سو بین ماها، خب اون چیه بیشتر مریض نیاز داره؟ امید روحی اوست. کتاب ببرید برای اونها، این پولی که میخواد برای کمپوت بدید و خیلی از شما اصلا خورده نمیشد، هم تو اسراف هم هست. پول همون کمپوت یک کتاب تهیه بکنید بدید مریض، اصلا موندنی هم میشه اونجا، میخونه حالا یا بعد میذاره تو بیمارستان یا میبره تو خونه از این کتاب ده تا دیگه هم مطالعه میکنه. و یکی از بیمارها وقتی که کتاب خونده بود به فکر افتاده بود که توسل به امام زمان علیه السلام پیدا بکنه و ظاهرا شب نیمه شعبان هم بوده، گفته بود منو با تخت ببری تو مسجد همونجا بیمارستان، یه حال خاصی پیدا کرده. بلکه مریض ها تو اون حالت که هستن راحت تر منقطع از دنیا میشند و خالصانه تر صدا میزنند. تو بیمارستان توسل پیدا کرده بود، همونجا هم حضرت شفاش دادند و یه قوقایی شده بود تو بیمارستان. پزشکایی که معالجش بودن میگفتن امکان نداره، نمیشه، مگه میشه؟ هم خب شد دیگه. خب از اینا ما خیلی داریم، یکی دوتا اینیم، من تو باید یک کسی باشه توجه بده. یه جوانی که ایشون هم هنوز هستش، حالا که میگم قصهش مال 20 چند سال پیشه، اما الان دیگه حالا بزرگ سال است. اون موقعی که جوان بود با موتوری تصادفی کرد و دیگه بعد از دنیا میرفت، یعنی سخت تصادف کرده بود، خروجی شدید و در حال بیهوشی بود. استادش که استاد مغازه که میگه در یه مغازهی کار میکرد اون جوان، استادشون هم منو هستش، ایشون رفته بود عیادت همین جوانو ده بود این بیهوشه و آهسته در گوشش گفته بود اگه صدای منو میشنوی و متوجه هستی بدون که نماز از ساقط نیست، تو همین حالت هم که هستی ولو نمیتونی حرف بزنی اما نمازو باید بخونی، حالا به چه شکلی، باید کلمات نمازو همینطور از ذهنش رد بکنه اگر حواسش باشه. و یه مهر کربلا هم داده بود بهش، گفته بود من این مهرم میذارم اینجا همتون. و اتفاقا اون جوان میفهمیده بود، بعد که به هوش اومد برای من تعریف کرد که ایشون اومده بود بالا سرم و آهسته در گوشم اینا رو گفت و منطور به ظاهر معلوم نبود که ایشون متوجه میشه یا نه. و ایشون تو اون حالتش متوسل به امام زمان علیه السلام شده بود و یه مرتبه دود از پنجره اتاق یه نوری وارد اتاق شد. حالا پنجره طبقه بالای بیمارستان بود، رو زمین نبود، اما از همون طبقه بالا ده بود، از تو پنجره یه نوری وارد شد، به دنبال شد و آقایی ظاهر شدند و اومدن بالا سر تختش، یه دستی به او کشیدن. یه مریض دیگه هم تو همون اتاق خوابیده بود که به اونم دست کشیدن، رفته بودن بالا سر اونم رفته بودن. به برکت حضور آقا هر دو نفر خوب شدن و همون روز یه بعد که از آتشی برده بودن، همون روز این آقا، این جوانی که چند جای بدنش مجروح بود، استخوانای زیادی خوش کسه بود، اصلا آثار جراحت هم دیگه توش نبود، یعنی جوری ازت شفاش داده بودن که حتی جای زخم ها پیدا نبود و دکترا هم تو آجوات شده بودن که پس این پارگیایی که تو موتور تصادف کرد، این بدنش پاره شده بود، پس اینا کو، هیچی اثر نبود و همون روز مرخصش کردن. من شب رفتم منزلش، خبرشو که شنیدم رفتم منزلش، منم نگاه کردم دم هیچی آثار زخم تو بدنش نبود، از ساعت تا پاش همه سالم بود، منتها یه مقدار هنوز گیجی بیماری، یعنی آثار بود، یعنی مشخص بود که بیماری سختی پیدا کرده بود، اما کاملا شفا پیدا کرد و مرخص هم شد. اون یه بیماری هم که تو اتاق بود اونم همیتون، اونم شفا پیدا کرد. برای من توصیه میکنم که اصلا توی این موارد کتاب ببرید برای مریض، کتاب متناسب، که اونجا هم خودش هم اونایی که اطرافشون نشستن، خیلی وقتا بیکارن هم تو نشستن، خب میشه کتاب بخونه، یه مقدار از معارف دین آشنا بشه. در صورت این هم نکته 12 که امید دادنه. نکته 13، به غیر متخصص مراجعه نکنن. حالا اینجا دو وظیفه است، مریض نباید به غیر متخصص مراجعه بکنه از اون طرف اگر غیر متخصص معالجه کرد و حکومت هاست که جلوشو بگیرن. این روایت رو دقت کنید، امیرالمومنین علیه السلام فرمان یجب علی الامام ان یحبس الفساق من العلماء والجهال من الاطباء. فرمان واجب است بر امام حاکم که سلام نمی‌کنه، عالمی که فاسقه اینا حبسش بکنه، و همچنین پزشکی که جاهله، ادعا میکنه من پزشکم اما نمیداند، اینا رو باید حبسشون بکنه. این هم نکته سیدم. نکته آخر، بحث ضمانت هست. بحث ضمانت چون بحث فقهیه، من خیلی نمیتونم روش اینجا صحبت بکنم، به خاطر اینکه بحث بین مراجع مختلف یکسان نیست. اگه یکسان بود حکمشو سریع بهتون میگفتم که چی. اما تو بحث زمان یه بخشش اتفاق نظر هست، یه بخشش اختلاف. حالا اون بخشش که اتفاق نظر هست اینه که اگر شخص متخصص نبود و اقدام کرد و با اقدام طبابتش مریض و تازه حالشو بدتر کرد یا عضوشو از بین برد، چشمش نابینا شد، مثلا دستش شل شد چی، و یا اینکه حتی مرد، علی حال چه بیماری جزئی چه کلی، غیر متخصص اگه اقدام کرد این زامنه. اگر متخصص اقدام کرد اما کوتاهی کرد تو تشخیص بیماری، یعنی عجله کرد، ای تو اون دوتا اصلا گوش نمیداد، حواسش تو تلفنش بود، و دیدید بعضی وقتا پزشکا تلفن جواب میده داره مریضم داره هر چه میزنه، یک کلام با این میگه یک کلام با اون میگه، اگر کوتاهی کرد باز زامنه، باز مورد دیگه اینه که گاهی میشه که عمدن ابزاری که استفاده میکنه ابزار درستی نیست. این موارد و همه مراجع میگن پزشک زامنه. این یک مورد. مورد دوم که هست اینه، من کلن چهار مورد خدمت اینطوری عرض بکنم که گاهی شخص متخصص است اما کوتاهی میکنه، گاهی متخصص نیست و کوتاهی میکنه، گاهی متخصص نیست و کوتاهی هم نمیکنه. این که متخصص نیست حتما زامنه، حالا میخواد کوتاهی بکنه میخواد نکنه، اما که متخصص هست و باز کوتاهی بکنه عمدن بازم زامنه. این سه مورد همینه، ولی که مورد چهارم اونجاییه که متخصص باشه دقتم بکنه اما بالاخره دستش در میرد و مریض حالش بدتر میشد یا حتی فوت میکنه. این آیا زامنه یا نه؟ ولو حالش حالا بدتر بشه، خود مرحوم پدر ما چشمشون همینطور شد، تو بیمارستان شیراز گرفته بودن ادعا میکردن که اونجا خوب معالجه میکنن، اما خب پزشک اونجا کوتاهی کرد چشمشون نابینا شد دیگه، تا آخر عمرشون هم خب چشمشون دیگه بر نگشت، یه نابینا بود. اما آیا تعمد داشته بود یا نداشته بود ما دیگه اطلاع نداشتیم، پزشکم رو خودش که نیبود که، معلومه بدارم هم اهل این چیزا نبودن پیگیری بکنن و دیگه تا آخر عمرش هیچی نمیگفتن. اما مسئله شریش اینه که اگر کوتاهی کرده زامنه، باید یه پرداخت بکنه. اگر کوتاهی نکرده و بدون کوتاهی، حالا چشم نابینا شد، آیا زامن یا نه، این اختلاف توش. پس شرطش اینه متخصص هم باشه، باید متخصص باشه، کوتاهی هم نکرده باشه، اما حالا تصادفاً اینطور شد. ما چند تا روایت داریم تو این زمینه که این مدرک برای فقها شده. اون روایت ها مضمونش اینه که تو بعض جاها داره که میگه من دارو می نویسم، من طبیب هستم، دارو میدم به مریض، گاهی خوب میشه گاهی هم حالش بدتر میشه، یعنی به تناسب افراد مختلفه. وقت امام علیه السلام فرمان اشکالی نداره. اما یه سری روایت های دیگه داریم که حضرت می فرمان که اگه می خواهی معالجه بکنی و احتمال می دیگه حالش بدتر بشه، شما قبل از اینکه اقدام به معالجه بکنی ضمانت بگیر از خودش یا از اولیایش. نه تو روایت داره که ضمانت بگی بگو من تلاشمو میکنم اما اگر حالش بدتر شد من ضامن نیستم، اگه فوت شد ضامن، یه امضا ازش بگیر بعد اقدام کن. این روایت ها باعث شده که بعضی مراجع میگن که ضمانت نگرفت و حال مریض بدتر شد یا حتی فوت شد، پزشک باید دیه او رو پرداخت بکن. و اما تو پرداخت دیه هم چند مورد ما داریم، اینا تو روایت ها داره، زمان معصومین علیه السلام اینا اتفاق افتاده. تو بعض جا داره که خانمی تبابت میکرد اما تو تبابتش باعث شد که یه بچه مرد، بعد اومدن پیش امیرالمومنین علیه السلام، حضرت توبیخش کردن اون زن رو، بعدم گفتن ضامن هستی باید دیهشو پرداخت بکن. روایت های اینطوری داریم. اما آیا کوتاهی کرده یا نه، این واضح نیست، یعنی ما احتمال میدیم به خاطر کوتاهیش ضامن بوده و میتونست یه مقدار دقت به خرج بده این بچه کشته نشه، شاید به خاطر این بوده. دلیل این اینه که روایت مقابلش هم داریم، مقابلش امام عسکری علیه السلام یه حدیث داره که شخصی میگه به دارن دمّلی در بدن فرزندش بود و افراد اونه که وارد بودن بهش پیشنهاد دادن که این دمّل رو باید بزنی تا بچه حالش خوب بشه و این کار رو کرد و اتفاقا بچه مرد. بعد هید اطرافی ها به این پدر میگفتن تو بچه تو کشتی و ضامن هستی، آخه وعداش یه نامه نوش برای امام عسکری علیه السلام که من یه همچین کاری انجام دادم، از افهم دن نه شما ضامن نیست. خب از مجموع اینها یک اختلاف نظری پیدا میشه که در چه حدیث اون چی که الان پزشکا انجام میدن خودشونو ضامن نمیدونن و ولی خودشونو متخصص که میدونن میگن دیگه بخاطر حال مریض بدتر بشه و خوب بشه، میگن ما دیگه ضامن نیستیم، شما نظرمون رو دادیم. اما معلوم است که اگر کوتاهی کرده در معالجه قطعا ضامنه، اگر متخصص نبوده و معالجه کرده قطعا ضامنه. اینا رو باید دقت بکنیم. اما اونجایی که متخصص باشه دقت هم کرده باشه اما بعد ناخواسته بالاخره حال مریض بدتر بشه، اختلاف هست، اونا دیگه باید از فتوای مراجع تقلید استفاده بشین. من دو سه تا روایت هم خدمتون عرض بکنم. امام صادق علیه السلام می فرمان که کان المسیح علیه السلام یقول، حضرت مسیح علیه السلام چند بار این جمله رو فرمودن که کسی که تارک مجروح باشد، یعنی کسی مجروح جراحتشو پزشک میبینه و عمدن معالجه نکنه، فرمودن شریک جراحت اوست، به خاطر اینکه این کسی که جاره بوده، یعنی ضربه رو زده است به بدن این آقا، چاقو رو زده است، اون میخواستش که اینو مجروحش بکنه، خب کارو کرد. بعد پزشکی هم که میتونست معالجه بکنه اما ترک کرد، اینم خواستش اینه که این مجروح جراحتش برطرف نشود، بنابراین شریک در همون ضربه زننده میشه. یعنی این پزشک هم مثل همون چاقوزنه است که زدست مجروحش کرده، این پزشک هم مثل همونه. این روایت در کافی هست، روایت خوبی هم هست. پیامبر میفرمان من تتبب و لم یعلم منه طب قبل ذلک فهو ضامنون. کسی که طبابت بکنه اما وارد نباشه تو طبابت، این ضامن طبابتش. هر مشکلی بر مریض درست کنه باید جبران بکنه و ضامن هست. امام صادق علیه السلام میفرمان کل عامل اعتیته اجرا علی ان یصلح فافسد فهو ضامن. اگه پولی رو دادی به یک کسی، به یک پزشکی که اصلاح بکند بدن شما را اما افساد کرد، میگم ضامنه. و حالا این در چه حدی عبارت میگم خیلی کلیه، آیا افساد کرد عمدی، کوتاهی کرد در تشخیص، عمدن وقت نگذاشت، اینا دیگه تو حدیث نیامده. و اما اون روایتی که گفتیم یه ضمانت نامه بگیرد از اولیای مریض اینه، من تتبب، امیر المؤمنین علیه السلام میفرمون من تتبب او تبیتره، کسی که طبابت انسان رو بکنه یا طبابت حیوان رو بکنه، فلیأخذ البراءة من ولیه، از ولی او یه براءت بگیره، بگید من کار خودم انجام میدم اما یه حال این بدتر شد من ضامن نیستم، یه امضا ازش بگیره. و الا فهو له ضامنون، اگه نگرفت چنین امضایی رو ضامنه. و اما اون روایتی که میگه ضامن نیست، این روایت یونس هست، یونس ابن عبدالرحمن به امام صادق علیه السلام گفت الرجل یشرب الدواء و یقطع العرق و ربما انتفع به و ربما قتله، قال یقطع و یشرب. سوال کرد گاهی مردی دوایی رو می نوشه یا حتی رگش رو می زنه برای حجامت و این کار، و گاهی سود می کنه گاهی هم می کشدش. حضرت فرمودن هم میتونه اون دوا رو استفاده بکنه هم میتونه رگ رو بزنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور، اللهم اغنی کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکس کل عریان، اللهم اقو دین کل مدین، اللهم فرج عن کل مکروب، اللهم رد کل غریب، اللهم فک کل اسیر، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقو عنا الدین و اغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.